با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم پادشاهان فصل 12، حکومت یهواش یا یوآش. فصل 12 در مورد پادشاهی یهواش می باشد و خواهیم دید که سازمان دهنده اصلی این حکومت یهویادا کاهن اعظم بوده است. این دوره شروع یک حرکت و جنبش روحانی است که می توان آن را یک دوره تجدید حیات و بیداری ملت نامید. در اینجا می خواهم مروری کوتاه در ارتباط با پادشاهان متفاوت اسرائیل در حکومت شمالی و جنوبی داشته باشم. این بررسی در رابطه با یک فاصله زمانی تقریباً 400 ساله، یعنی از حدود 2900 تا 2500 سال پیش بود که مربوط به دوره‌ای از تاریخ قوم اسرائیل می باشد. تعداد پادشاهانی که در حکومت شمالی اسرائیل سلطنت کردند 19 نفر بود. در حکومت جنوبی یهودا 20 پادشاه سلطنت کردند. در میان 19 پادشاهی حکومت شمالی حتی یک پادشاه عادل و درستکار یافت نشد. در واقع تنها چیزی که در مورد آنان میتوان گفت این است که همگی پادشاهانی بد و شریر بودند. در حکومت جنوبی 20 پادشاه وجود داشت و فقط 10 نفر از آنها را میتوان به عنوان پادشاهان خوب معرفی کرد. 5 پادشاه به طور خاص مشخص میباشند و در طول زمان حکومت آنان 5 دوره اصلاح و تجدید حیات ملی نمایان می شود. تمام اصلاحات و برکات در اثر تجدید حیات روحانی ملت ایجاد می گردد. در این دوره های کوتاه تجدید حیات و رشد قوم، آتش قربانگاه ها مشتعل شده بودند، در حالی که در زمانهای دیگر در خاموشی و تاریکی بودند. 5 مرتبه بیداری در میان تمام ملت نمایان شده و آتشی در قلب‌ها شعله ور بود که آتشی نابود کننده نبود، بلکه آتش سازندگی و رشد و پیشرفت بود. خدا قومش را با یک نسیم تازه آسمانی ملاقات کرده و آنان را بیدار ساخته بود. بازگشت به سوی کلام خدا و پرستش خدا عمومیت یافته و در قلب ها نمایان بود. قدرت و رفاه و برکت در همه جا به فراوانی آشکار شده بود. دوست من، وقتی تجدید حیات و بیداری در کلیسا می آید، یک شادمانی تازه و جدید آشکار می شود. قدرت روحانی در کلیسا نمایان می گردد. عشق و محبتی تازه وجود خواهد داشت. اما در ابتدا بایستی یک بازگشت صادقانه به سوی کتاب مقدس باشد. بازگشتی به سوی کلام خدا که هر بیداری و تجدید حیات واقعی روحانی را امکان پذیر می سازد. من یقین دارم که در زمان حاضر می توانیم یک بیداری و تجدید حیات حقیقی را مشاهده و تجربه کنیم. در هیچ جای کتاب مقدس نمی توان دید که بیداری و تجدید حیات روحانی برخلاف اراده و خواست خدا باشد. تعلیمی در کتاب مقدس یافت نمی شود که ادعا کند بیداری و تجدید حیات درونی مردم بر ضد اراده و خواست خداست. در نامه های رسولان مطالبی دیده نمی شود که شخصی بتواند به این نتیجه برسد که تجربیات کلیسای اولیه نمیتواند امروز در زمان حاضر تکرار شود. دوست من، بیایید سهم خود را برای اعلام و پخش کلام خدا انجام دهیم، به طوری که خدا نیز قادر باشد یک اظهار واقعی از فیض و لطف خود را در زمان ما به انجام برساند. اکنون در فصل 12 می‌بینیم که یوآش یا یهوآش بزرگ شده است. در دوم پادشاهان فصل 12 آیه 1 می‌خوانیم: در هفتمین سال سلطنت یهو پادشاه اسرائیل، یوآش پادشاه یهودا شد و مدت 40 سال در اورشلیم سلطنت کرد. مادرش ذبیحه نام داشت و از اهالی بعرشبع بود. یوآش سلطنت خود را در سن 7 سالگی شروع کرد و تا سن 47 سالگی ادامه داد. مادر او ذبیحه و از اهالی بعرشبع بود. توجه کنید که در این بخش نام مادران نیز اغلب نوشته شده است، چون ایشان تأثیر مهمی در تربیت و زندگی فرزندانشان داشتند. دوم پادشاهان فصل 12 آیه 2 میگوید: یوآش در تمام سالهایی که یهویادا معلم او بود، هرچه در نظر خدا پسندیده بود انجام میداد. یوآش از کلام خدا تعلیم یافت. دوست من، آنچه دنیای امروز به آن احتیاج دارد، رهبران و سیاستمدارانی نیست که همیشه به انتقاد از دیگر احزاب و سیاستمداران میپردازند و فکر میکنند که فقط خودشان جواب و درمان تمام چیزها را میدانند. اجازه دهید بگوییم که نیاز انسان امروزی رهبران و افرادی میباشد که در کلام خدا تعلیم یافته باشند و امروز خدای حقیقی و زنده را بشناسند و هدایت‌های او را تشخیص دهند. ما نیاز به یک تجدید حیات درونی در این سرزمین و در تمام دنیا داریم که فقط از طریق کلام خدا در کتاب مقدس امکان پذیرد. در دوم پادشاهان فصل 12 آیه 3 می‌خوانیم: با وجود این بتخانه‌های روی تپه‌ها را خراب نکرد و قوم باز در آنجا قربانی می کردند و بخور می سوزانیدند. بیداری و تجدید حیات به این معنی نیست که همه به سوی خدا بازگردند. افراد زیادی بودند که هنوز در بتخانه های بالای تپه ها قربانی کرده و بخور برای بت های خیش می سوزاندند. حتی در میان کاهنان نیز کسانی بودند که هنوز بیدار نشده و تغییر روحانی نکرده بودند. دوم پادشاهان فصل 12 آیه 4-5 ادامه می دهد: روزی یوآش به کاهنان گفت خانه خداوند احتیاج به تعمیر دارد. بنابراین هرگاه کسی هدیهی به حضور خداوند بیاورد، چه مقرری باشد چه داوطلبانه، آن را بگیرید و صرف تعمیرات لازم بکنید. معبد خدا خراب شده و نیاز به تعمیرات داشت. کاهنان پولهایی را که برای تعمیر و نگهداری ساختمان معبد پرداخت می شد، گرفته و آن را برای چیزهای دیگر مصرف می کردند. دوم پادشاهان فصل 12 آیه 6-8 می گوید: 23 سال سلطنت یوآش فرا رسید، اما کاهنان هنوز خانه خدا را تعمیر نکرده بودند. پس یوآش یهویادا و سایر کاهنان را به حضور طلبیده، از ایشان پرسید چرا برای تعمیر خانه خدا اقدامی نمی کنید؟ از این پس دیگر لازم نیست شما از مردم هدیه بگیرید و هرچه تا به حال جمع کرده اید تحویل بدهید. کاهنان موافقت نموده که نه از مردم پول بگیرند و نه مسئول تعمیر خانه خداوند باشند. این داستان قدیمی امروز هم تکرار می شود. من فکر می کنم به طور مشخص می توانید مسیحیان و کلیسا را با چگونگی استفاده یا سوء استفاده از پول امتحان کنید. افراد زیادی در کلیسا میگویند بگذارید فلان شخص مسئول امور مالی کلیسا شود، چون در کارش موفق است. اجازه دهید بگویم بهتر است تحقیق کنید که آیا آن فرد یک ایماندار حقیقی است و در امور روحانی نیز موفق میباشد و سپس او را مسئول امور مالی کلیسای خود کنید. در اینجا آنها چه کار کردند؟ آنان صندوقی محفوظ و بسته درست کردند تا پول تقدیم شده حفظ شود و کاهنان نتوانند به آن دسترسی داشته و برای مقاصد خود از آن استفاده کنند. در دوم پادشاهان فصل 12 آیه 9 می‌خوانیم: یهویادا کاهن صندوقی درست کرد و سوراخی در سرپوش آن ایجاد نمود و آن را در سمت راست قربانگاه کنار در ورودی خانه خداوند گذاشت. هر کس هدیه‌ای می‌آورد، کاهنان محافظ در ورودی آن را به درون جعبه می‌ریختند. فکر کنم درست کردن این صندوق کار خوبی بود. هر شخصی میتواند حق بازی کند و من شاهد بودم که چگونه حتی خادمین کلیسا حیله‌گرانه در مورد پول عمل کردند و این یک رسوایی شرم‌آور است. صندوق یوآش نقشه خوبی بود و امروز نیز سازمان‌های مسیحی زیادی برای جمع‌آوری پول از همین شیوه استفاده می‌کنند. فکر می‌کنم افراد زیادی نمی‌دانند که این کار چه زمانی مرسوم شد. این صندوق یک جعبه محفوظ بود که بعضی خادمین، واعظین یا کاهنان و افراد مذهبی حیله‌گر و طمع‌کار نمی‌توانستند به آن دسترسی داشته باشند و از هدایای تقدیمی سوء استفاده کنند. این کار خوبی است که امروز هم میتوان از آن استفاده کرد. ثروت و طلای خزانه معبد به حزائیل داده میشد. گرچه یک حرکت و جنبش بزرگ روحانی در سرزمین ایجاد شده بود، ولی ملت در خطر حملات و سقوط بودند. در دوم پادشاهان فصل 12 آیه 17 الی 18 میخوانیم: در آن روزها حزائیل پادشاه سوریه به شهر جت حمله کرد و آن را گرفت. سپس به طرف اورشلیم حرکت کرد تا آن را نیز تصرف نماید. اما یوآش پادشاه تمام هدایایی را که اجدادش یهوشافات، یهورام و اخسیا پادشاهان یهودا به خداوند وقف نموده بودند با آنچه که خود وقف کرده بود و تمام طلای خزانه خانه خدا و خزائن سلطنتی را گرفته برای حزائیل فرستاد و حزائیل نیز از حمله صرف نظر کرده مراجعت نمود. به عبارت دیگر یوآش به این وسیله می‌خواست زمان را بخرد و سعی کرد با پرداخت این پول حزائیل پادشاه سوریه را بخرد تا به اورشلیم حمله نکند. دوم پادشاهان فصل 12 آیه 19 الی 20 میگوید: شرح بقیه رویداد سلطنت یوآش و کارهای او در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته شده است. دو نفر از افراد یوآش به نامهای یوزاکار پسر شمعت و یهوزاباد پسر شومیر علیه او توطئه چیدند و در بیت ملو که در سر راه صلاح است او را کشتند. درباره بیداری و تجدید حیات روحانی آن روزگار در دو کتاب تواریخ ایام بیشتر صحبت خواهیم کرد. یوآش 47 ساله بود که مرد. خدمتگزارانش او را کشتند و او در آرامگاه پدرانش در شهر داوود دفن شد. یوآش پادشاه خوبی بود. خواهیم دید که پسر او امسیا نیز پادشاه خوبی خواهد بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 در کتاب دوم پادشاهان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 13 در این کتاب توجه کنید. کتاب دوم پادشاهان فصل 13. موضوع اصلی این فصل عبارت است از آخرین کارهای ایلیشا. دوستان عزیز، این قسمت کتاب مقدس بخش سخت و خشنی است، ولی با این وجود می تواند برای شما مفید بوده و قلبهای شما را لمس کند. در واقع این قسمت بخشی است که مخصوصا برای حاکمان و رهبران ملت‌ها خوب و مفید می باشد. ما در حال بررسی هر دو حاکمیت‌های اسرائیل و یهودا می باشیم. در بخش شمالی سرزمین اسرائیل 10 طایفه با یکدیگر حکومت شمالی را پایه‌گذاری کرده و در بخش جنوبی طایفه های یهودا و بنیامین حکومت جنوبی را تشکیل داده بودند. در جنوب نسل داوود در حال سلطنت کردن بود. این همان نسلی است که از آن در عهد جدید خداوند عیسی مسیح متولد خواهد شد. همانطور که دیدیم تقریبا نزدیک بود نسل داوود توسط اتلیا دختر اخاب و ایزابل که با خاندان داوود ازدواج کرده بود کاملا نابود شود. اما خدا مانع انجام این کار شد. یهوآخاز بر اسرائیل حاکمیت می کند. در فصل 13 می بینیم که یهوآخاز پسر یحیو برای مدت 17 سال بر اسرائیل سلطنت می کند. او در مسیر گناه آلود یربعام قدم بر می دارد. در واقع هیچ چیز فوق‌العاده یا جالبی در دوران سلطنت او اتفاق نمی افتد. افراد زیادی احساس می کنند گناهکاری در زندگی هیجان‌آور است. اما هیچ چیز پس از مدتی خسته کننده تر و عذاب‌آورتر مانند گناه نیست. شخصی که مستی و شرابخوری و یا هر نوع اعتیاد دیگر را شروع می کند به روزی می رسد که یک شرابخوار یا معتاد می شود و آن زمان روزگار رنجاور و عذاباور اوست و دیگر در آنجا کارهای گناه آلودش لذت و خوشی و هیجانی ندارد، بلکه به صورت تأسف آوری اسیر آن گناه شده است و زندگیش معنی و مفهوم خود را از دست می دهد. این وضعیت هر شخصی است که در گناه به سر می برد. این دوره از تاریخ کتاب مقدس خسته کننده و اسفبار است. فقط زمانی هیجان واقعی وجود دارد که خدا در تاریخ دخالت کرده و آن را به حرکت در می آورد. چقدر امروز نیز نیاز داریم که خدا وارد صحنه زندگی بشری شده و آن را به حرکت و جنبش حقیقی وادارد. در دوم پادشاهان فصل 13 آیه 1 الی 2 می خوانیم: در سال 23 سلطنت یوآش پادشاه یهودا، یهوآخاز پسر ییهو پادشاه اسرائیل شد و 17 سال در سامره سلطنت کرد. او نیز مانند یربعام نسبت به خداوند گناه ورزید و اسرائیل را به گناه کشانده و از کارهای زشت خود دست بر نداشت. یربعام همون شخصی بود که گوساله پرستی را در اسرائیل مرسوم کرد. او قوم اسرائیل را از پرستش خدای حقیقی به سوی گناه هدایت کرد. وقتی اخاب و ایزابل بر تخت سلطنت نشستند، بسیار فراتر از یربعام و اعمالش رفتند. آنها یک عبادت فعالانه بعل را آغاز کردند که در واقع شیطان پرستی بود. اکنون یهوآخاز مانند پدرش ییهو به عبادت بعل نمی پردازد و تا حد گناهان اخاب و ایزابل سقوط نمی کند، اما تا حد یربعام رفته و مانند او به اعمال زشت گوساله پرستی آلوده می شود که به اندازه کافی بد است. توبه یهوآخاز. به خاطر گناه اسرائیل خدا به پادشاه سوریه اجازه داد به سرزمین اسرائیل حمله کند. در دوم پادشاهان فصل 13 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: از این رو خداوند بر اسرائیل خشمگین شد و به حزائیل پادشاه سوریه و بن‌هدد پسر حزائیل اجازه داد آنها را سرکوب کنند، ولی یهوآخاز نزد خداوند دعا کرد، کمک طلبید و خداوند دعای او را مستجاب فرمود، زیرا دید که پادشاه سوریه اسرائیل را به سطوح آورده است. این مرد می دانست که در زحمت و خطر است، بنابراین با ترس به سوی خدا بازگشت. دوم پادشاهان فصل 13 آیه 5 می گوید: پس خداوند برای قوم اسرائیل رهبری فرستاد تا آنها را از ظلم و ستم سوریه‌ای ها نجات دهد. در نتیجه قوم اسرائیل مثل گذشته از آسایش برخوردار شدند. دقت کنید که خدا چقدر بخشنده و پر از فیض و رحمت است. همان لحظه که پادشاه نام خداوند را خواند و دعا کرد، خدا به دعای او جواب داد. او مردم را از ظلم و ستم سوریه نجات داد. دوست من، ما نیز امروز بایستی درک کنیم که خدا چقدر خوب است و باید بفهمیم که فیض و رحمت خدا نسبت به ما چقدر عالی و بزرگ است. هر که به سوی خداوند بازگشت کند، بخشش و محبت او را تجربه خواهد کرد. در دوم پادشاهان فصل 13 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: اما باز از گناهانی که یربعام بنی اسرائیل را به آن آلوده کرده بود دست بر نداشتند و بت اشیره را در سامره عبادت کردند. برای یهوآخاز از تمام سپاهش فقط 50 سرباز سواره، 10 عرابه جنگی و 10,000 سرباز پیاده ماند، زیرا پادشاه سوریه بقیه را به کلی در هم کوبیده از بین برد. نیکویی خداوند را در زندگی یهوآخاز مشاهده می کنیم. پادشاه خدا را صدا زده و دعا کرده و خدا نیز به او پاسخ داد. اما پادشاه و قومش سپس به گناه و عبادت بت‌های خود ادامه دادند. پادشاه سوریه آنچنان دفاع یهوآخاز را در هم شکست که او دیگر هرگز نتوانست دوباره از پادشاهی خود دفاع کند. دوم پادشاهان فصل 13 آیه 8 الی 9 میگوید: شرح بقیه رویدادهای دوران سلطنت یهوآخاز، کارها و فتوحات او در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت گردیده است. یهوآخاز مرد و در سامره دفن شد و پسرش یهواش به جای او پادشاه شد. در اینجا گزارش مرگ یهوآخاز را می‌بینیم. این نمونه ای از گزارش زندگی و مرگ انسان است. یهوآش در اسرائیل پادشاه می‌شود. در حاکمیت شمالی پادشاهی دیگر بر تخت سلطنت می نشیند. در دوم پادشاهان فصل 13 آیه 10 می خوانیم: در 37 سال سلطنت یوآش پادشاه یهودا، یهوآش پسر یهوآخاز پادشاه اسرائیل شد و 16 سال در سامره سلطنت کرد. بایستی دقت کرد که در این زمان برای مدتی اسامی هر دو پادشاه در حکومت شمالی و حکومت جنوبی یکسان می باشد. یوآش یا یهوآش نام هر دو پادشاه بوده است که از نظر شخصیت کاملا با هم متفاوت بودند. دوم پادشاهان فصل 13 آیه 11 می گوید: اونیز مانند یربعام نسبت به خداوند گناه ورزید، اسرائیل را به گناه کشاند و از کارهای زشت خود دست بر نداشت. یربعام یک معیار و استاندارد بود. وقتی پادشاهی به حد گناهکاری او می رسید، آنگاه خدا آن پادشاه را داوری و مجازات می کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.